امریکا در نظام بین‌الملل، ارزش‌های امریکایی نیز رو به ضعف و زوالند و قدرت نرم این کشور اولین وجهی است که افول و سستی بر آن عارض شده و امریکا در نظام جهانی از این مطمئن با چالش مواجه شده است.
بله، همونطوری که در این مقدمه شنیدید، موضوع برنامه امشب گفتگوی سیاسی نگاهی به مردودی و رنگ باختن ارزش‌های آمریکایی است که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت، به ویژه با توجه به اینکه عرضم خدمتون اتفاقاتی بعد از انتخابات افتاد. خب خیلی فضای سیاسی آمریکا و نگاه‌ها متفاوت شد و حالا صحبت‌های متفاوتی در این رابطه مطرح هستش، به ویژه برای مردم جهان که به این انتخابات نگاه میکردن و آن چیزی که دیدن با آن چیزی که ادعا میشد فاصله ها دارد. در این برنامه میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با این موضوع و دو مهمان عزیز رو در استودیو میزبانی میکنم، جناب آقای دکتر فرخنده پور، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
ممنونم، سلامت باشید.
سلامت باشید انشالله. و جناب آقای دکتر صارمی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و کارشناس روابط بین‌المللی، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
سلامت باشید انشالله. با اجازه از آقای دکتر فرخنده پور، با آقای دکتر صارمی راد شروع کنیم بحث رو. آقای دکتر، آنچه که اتفاق افتاد در امریکای 2020 بهتره بگیم و حالا آنچه که در 2021 معلوم نیست چگونه خواهد بود، خیلی متفاوت بود، خیلی اتفاقات عجیبی بود که حتی خود آمریکایی ها رو هم غافلگیر کرد و حالا نمیدونم تمام شد غافلگیری ها یا هنوز ادامه داره، نمیدونم، اما به هر حال آنچه که اتفاق افتاد متفاوت از تمام شعارها و صحنه ها و تصویر سازی ها. تحلیلتون رو بفرمایید که آیا این واقعیت آمریکاست یا جریانی زیر پوست جریان غالب بود یا یک رفرم و تجدید ساختاری داره در آمریکا اتفاق میفته. به نظرتون این اتفاق تو چه فضای قابل تحلیله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من اعتقادم بر اینه که اتفاقاتی که در آمریکا رخ داد یک چیز خیلی عجیب و غریبی نبود. یعنی این اتفاقات زمینش در سالهای قبل چیده شده بود و شاید منتظر ظهور یک فردی بود که بتونه اینا رو به منصه ظهور برسونه، چون ترامپ بود که با رفتارهاش بعضی از اختلالاتی که در ساختار حکومتی امریکا وجود داره رو آشکار کرد. من به نظرم میادش که اون کسایی که فکر میکنن در 2016 ترامپ میاد و جریان افول امریکا رو کند میکنه و احیا میکنه امریکا رو با شعار اول امریکا، در واقع الان به اون اشتباه خودشون پی بردن و فهمیدن که در واقع ترامپ اومد امریکای اوریانو در صحنه های مختلف، حالا در صحنه دموکراسی که حالا نوع امریکاییشو که خودش الگو قرار میداد برای کشورهای دیگه دنیا، در مدیریت بحران‌ها، در داستان پاندمی بیماری کرونا، در تعامل با جهان و بحث یک جانبه گرایی و ظهور و گسترش جریان‌های افراطی و نجات پرستی، تعمیق شکاف‌های اجتماعی در درون جامعه آمریکا، اینها مواردی بودند که همشون وجود داشتن ولی ترامپ اومد اینو نشون داد.
بله.
و حالا اتفاقاتی هم که من خیلی چیز عجیبی نمی‌بینم، اون چیزی که توی صحنه رخ داد توی حمله به کنگره، شاید این پدیده‌ای باشه که زمینش وجود داشته، فقط آدمی نبوده که بیاد اینو فعال بکنه و فقط این برای خیلی از کشورهای دنیا، حالا شاید برای جمهوری اسلامی خیلی این چیز عجیبی نه، ولی برای خیلی از کشورهای دنیا عجیب بود که دموکراسی امریکایی دیگه نمیتونه الگویی برای کشورهای دیگه باشه و در واقع یک امتحان مردودی ما یک نمره مردودی برای این امتحان امریکا در بحث حوزه دموکراسی امریکایی میتونم در نظر بگیرم.
یعنی میگید که پس در حوزه دموکراسی آمریکایی مردودی بود و چیز عجیبی نبود از نظر ما؟
نه، ببینید دموکراسی امریکایی، شما وقتی وارد جزئیات میشین، مثلا ساختار انتخابات در امریکا، خب شما ببینید ساختار انتخابات در امریکا یک ساختار معیوبه، مربوط این دوره و دوره قبل هم نیست، فقط تا حالا آشکار نشده نشانه هاش. نگاه کنید مثلا آرای الکترال که میان آدم ها را انتخاب میکنن به عنوان نمایندگان مردم، در کجای کدوم دموکراسی با تعریف غربیش در دنیا وجود داره که یک عده بیان رأی بدن بعد به آدم هایی رأی بدن که این آدم ها نماینده اونا بشن برن در یک ماه بعد مثلا در کنگره رأی بدن. بعد جالب اینه که حالا اتفاق جالبتر اینه که آرای مردم هم در نظر گرفته نمیشه، حالا اون غیر از اون 5 رأی الکترالی که تو دوتا ایالت وجود داره، در بقیه ایالت ها اونی که رأی بیشتر بیاره همه آرا رو برای خودش میبره و در واقع آرا یک نیمی از یک جمعیت در یک ایالت پامال میشه، از بین میره به نفع نفری که برنده شده. خب این کجای دموکراسی؟ و منجر به این میشه که فردی با رأی کمتر و آرا الکترال بیشتر رئیس جمهور میشه، که اون اتفاق در 2016 آخرینش بود که هیلاری کلینتون با حدود 3 میلیون رأی بیشتر در مقابل ترامپ بازنده شد. این یه تو بحث واقعا دموکراسی اصلا تعریف در دموکراسی غربی این هیچ جایی نداره.
خیلی
و من حالا این نکته بگم، خانم کلینتون چند روز پیش مصاحبه که گفتش که باید این جمع بشه، این داستان الکترال و این آرایی که داده میشه، این واقعا خیلی بی‌معنیه که یک نفر که رأی بیشتری داره بازنده باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر فرخنده پور، بفرمایید نظر شما چیه در این رابطه و با گفته آقای دکتر سارمیراد موافق هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز و جناب آقای سارمی مهمان محترم برنامه و جناب والی مجری محترم و توانا، و عرض تبریک مجدد دارم به مناسبت سالگرد واقعه اسارت تفنگداران متجاوز آمریکای جنایتکار که نشانه دیگری از استعمار و استثمار این غول رها شده در قرن 21 هست. در پاسخ به سؤال حضرت عالی، ببینید ما اگر بخوایم یک مقدار قضیه رو واکاوی کنیم و بیایم عقب به 50 سال قبل برگردیم، یعنی تو دهه 1970، ببینید ما شکاف و انزوا رو آرام آرام داریم توی به اصطلاح حاکمیت ایالات متحده آمریکا میبینیم. خب ما دو تا به اصطلاح شریک و رقیب سنتی که میگم شریک بدن دلیلش عرض میکنم خدمتون، تو عرصه سیاسی ایالات متحده آمریکا داریم که خب جمهوری خواها و دموکرات ها دارن خودشونو قشنگ نشون میدن تو این عرصه. خب ما میبینیم اینا تا یک حدودی، تا یک پروسه زمانی، یه جورایی با تساهل و تسامح و یک حالت به اصطلاح خودخیشتنداری که حالا یک مقدار ناشی از رشنالیزم و خردگرایی مثلا حاکمیت سابق ایالات متحده آمریکا بود، اینا سعی نمی‌کردن وارد عرصه‌های همدیگه بشن، تا حدودی همدیگه رو تحمل می‌کردن، حالا به اصطلاح امروزی ها نوعی همزیستی مسالمت آمیز سیاسی داشتن،
سیاسی با همدیگه داشتن تو این حوزه.
بله دقیقاً همونطوری که عرض تالی می‌فرمایید. خب آرام آرام ما زمانی که میایم تو دهه 80 ورود میکنیم، میبینیم اینا اون مرزبندی ها رو دارن زیر پا میزنن. خب دانشجوهای ما تو دانشگاه یه پروسه تحقیقاتی نسبتا مفصلی در این خصوص داشتن و دقیقا مدارک و مثلا مسائلی که من خدمتون دارم عرض میکنم بر اساس کارهای کارشناسی شده هستش که تو عرصه‌های پژوهشی این قضیه جاری شده و نتیجه داده. خب آرام آرام اینا تو این دهه 80 ورود میکنن و عرصه‌های همدیگر رو به اصطلاح به صورت خیلی آرام و نرم مورد تهاجم قرار میدن. ما ورود میکنیم به دهه 90 و بعد از اون به سال 2000 رو میبینیم که خب اینا حالت تهاجمی تری میگیرن و از این حالت مسالمت آمیزی که بحثش بود حالت تهاجمی تری پیدا میکنه، تا جایی که شروع میکنن در حقیقت خط قرمزهای همدیگر رو زیر پا گذاشتن. نمونه هاش هم هست، مثلا ما زمانی که میبینیم آقای کلینتون رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا تو بحث بودجش میاد ورود میکنه، مخالفت‌های زیادی با ایشون میشه. خب ما یه تعطیلی 12 روزه هم زمان آقای کلینتون داشتیم که اونم بی سابقه بود تو ایالات متحده آمریکا که 12 روز دولتی تعطیل بشه. پس از اون ما میبینیم این تهاجمات از خط قرمز هم عبور میکنه و نمونتاً وقتی آقای اوباما متصدی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میشه و رأی میاره، میبینیم که تهاجمات بسیار شدیدتر و سنگینتر میشه، تا جایی که حتی به رنگین پوست بودن ایشون و از طرفی هم به مسلمان بودن ایشون اعتراض میشه که چرا ایشون مسیحی نیست، و این تهاجمات بیشتر خودشون نشون میده و ما میتونیم شکافی رو که از کردم 50 سال قبل تو هیئت حاکمه آمریکا دیدیم، اینجا این شکاف بسیار ارزش بیشتر میشه و اون حالت تهاجمی خودشو بیشتر نشون میده. خب ما زمان آقای ترامپ با یک پدیده واقعا مواجه میشیم، پدیده‌ای که خلاف جریان سیاسی ایالات متحده آمریکا شنا کرد. ببینید پرده‌دری‌ها و گستاخی‌های این فرد، بی احترامی‌ها و بی نزاکتی‌های سیاسی که از شخصیت و باطن این فرد در می اومد، اصلا یک طوفانی در ایالات متحده آمریکا به وجود آورد. بسیاری از سیاستمداران و کسایی که تو اندیشکده های ایالات متحده کار میکردن اصلا متحیر شده بودن که این آدم چه شخصیتی داره، آیا این واقعا یک نابغه سیاسی است؟ نه، یک کودن سیاسیه که اومده داره همه چیزو با همه اون عقبه‌ای که داشت داره همه رو منهزم و منهدم میکنه. خب ادبیات بسیار سخیف، مثلا این که به گروه رقیبش میگفت ما شما رو در میان سیفون و توالت خواهیم دید و ما دستگیرهای سیفون رو خواهیم کشید. ببینید این جمله و ادبیات اصلا سابقه نداشت تو ایالات متحده آمریکا تو ادبیات سیاسیش، البته به ظاهر اینا که دارم عرض میکنم به ظاهره، باطن کار نداریم، اینا جنگ بسیار نهانی دارن. ببینید این که عرض میکنم جنگ نهان، میدونید که ما یک دولت در سایه ایالات متحده آمریکا داریم. این دولت سایه کیا هستن؟ اندیشکده‌های ما کار کردن رو اینا و اینا رو تونستن به روز بکنن. کیا هستن؟ اینا سیاسیونی هستن که مدتی تو بورس بودن، تو عرصه سیاسی بودن، رفتن کنار، صاحبان قدرت بودن، صاحبان قدرت سیاسی بودن، اجتماعی، فرهنگی. ببینید همه اینا یک دولت در سایه ایالات متحده آمریکا تشکیل داده بودن. خب با وجود چنون پدیده‌ای به نام آقای ترامپ تو عرصه سیاسی ایالات متحده آمریکا، تمام اینا به اصطلاح معروف اصلا موندن که این آدم چطوری اومده، با چه شیوهی ورود کرده که تونسته آراء قاطبه ایالات متحده آمریکا مردمشون رو به دست بیاره. حالا اون رای الکترالی که به قول فرمایش مهمان محترممون که فرمودن علارغمی که خانم کلینتون دارای آرای بیشتری بود، حالا الکترال کالج تو آمریکا که معروفن به رأی‌های بی‌وفا، حتی الکترال کالج هم خیلی موارد برای رؤسای جمهوری پیشین آمریکا همچنین پیروزی نمی آوردن. در حقیقت همون دولت در سایه بود که اشاره به فردی میکرد و اون فرد میتونست بیاد زمام به اصطلاح سیاسی و کشتی به اصطلاح ایالات متحده آمریکا رو به عنوان ناخدای این فرد بیاد و رهبری بکنه. خب موندن اومدن دیدن شگردایی که ایشون به کار گیری کرده خیلی جالبه. ببینید همچنین که مستظر هستید، رسانه آمریکایی با ترامپ میانه خوشی نداشتن.
دکتر چون میخوام آقای دکتر صارمی هم بیان توی بحثمون، الان بیایم سراغ الان آمریکایی ها و حالا ترامپ با همون توصیفاتی که فرمودی طبیعتا اومد و قدرت رو در دست گرفت. اما خب یه نگاهی هم واقعا این بود که کارهایی که ترامپ کرد، حالا به ویژه در حوزه اقتصاد، مثلا خروج از پیمانهایی که
بله.
بود، خروج از پیمان عرضم خدمتتون نفتا و غیره، یا
هوای پاریس و
بله. یا اولتیماتومی که به ناتو داد
و غیره، بله.
همه اینها بعضیا تعبیر میکردن که آقا ترامپ و حالا همون شاید دولت در سایه دنبال یک ساختار نوینه، دنبال یک نظم نوینیه که دوباره منافع رو به سمت آمریکا برگردونه. خیلی ذهن ها رفت به دوران پس از جنگ جهانی دوم و کنفرانس برتن وودز و غیره ای که به هر حال یک ساختاری رو شکل میداد. خیلی ها تو این فضا تحلیل میکردن و شاید تو اون فضا داشت پیش میرفت. این همه اتفاقات بود تا آنچه که در انتخابات 2020 افتاد و دیدیم که نه، واقعا اگر قرار بر نظم نوینی باشه، آنچه که در خود آمریکا داره اتفاق میفته حاکی از اوج بی‌نظمیه،
خلاف جهت داره. آره. بله.
و حالا با این اوضاع به نظرتون آیا چیزی به عنوان نظم نوین با مرکزیت آمریکا قابل تصور هست یا نه؟
ببینید، نظم نوین آمریکا در حقیقت می شود گفت که زاده تخیل سیاستمداران کهنه‌کار آمریکایی هستش که اومدن برای جهان یک فرمول جدیدی رو مهندسی کردن. این فرمول زمانی که آقای ترامپ اومد پا به عرصه سیاسی گذاشت، از همون ابتدا شروع به لغزش کرد. چطور؟ اگه خاطر مبارک دوستان باشه، سال 1384 خودمون، خانم رایس اومد یه سخنرانی رو مطرح کرد در خصوص نظم نوین جهانی، در حقیقت خاورمیانه جدید، تفکرات جدید تو عرصه اقتصاد، فرهنگ، سیاست. خب هیچ کدوم از اینها تو دوره آقای ترامپ عملیاتی نشد، به بار ننشست. اون چی که آقای ترامپ تو ایالات متحده آمریکا تبلیغ و ترویج کرد، بازتاب و بازخوردش اون چیزی نبود که تو عرصه سیاسی خودشون نشون داد. نظم نوین جهانی فقط چیزی بود که روی کاغذ نوشته شد. ببینید
آقای دکتر سالمی، بفرمایید نظرتون، شما هم تو این موضوع بفرمایید.
ببینید، من فکر میکنم که ظهور ترامپ زایده یک نیاز بود. یعنی در امریکا این نیاز وجود داشت که احساس میشد که باید یک کاری بکنیم که امریکا سرعت افولش کاهش پیدا کنه. یعنی خیلی از سیاستهایی که ترامپ انجام داد، کم و بیش مطمئن باشید بایدن هم انجام میده. یعنی اگر قرار تعرفه بر علیه چین افزایش پیدا بکنه، برخورد با چین حتما این اتفاق خواهد افتاد، کما اینکه بارها اینو گفته، برای اینکه احساس میکنه خطر اصلی برای هژمونی امریکا در حال حاضر چینه. من فکر میکنم مدلی که ترامپ برخورد کرد مدل خوبی نبود. یعنی مدلش اینجوری بودش که فکر میکرد اگر ما مثلا از خیلی از پیمانها خارج بشیم، هزینه هامونو بیاریم پایین. چرا امریکایی ها میخواستن از غرب آسیا برن بیرون؟ برای اینکه میخواستن هزینه هاشونو پایین بیارن. چرا به ناتو فشار میآورد که سهمتون رو در بودجه دفاعی کشور، مخصوصا رو آلمان، که آقا شما باید سهم بودجه دفاعیتون رو افزایش بدین و هزینه های ناتو سهم ما کاهش پیدا کنه؟ برای اینکه این احساس وجود داشت در جامعه آمریکا که امریکا دیگه اول نیست.
بله.
این یک احساس درونی در درون جامعه آمریکا بود. میگفتن که اما چرا اول نیستیم دیگه؟ چرا تو خیلی صحنه ها دیگه ما مطرح نیستیم؟ این یک واقعیت بود که جامعه آمریکایی بهش رسیده بود. بعد ترامپ اومد سوار این موج شد، گفت که میدونین چرا ما اول نیستیم؟ یک، به خاطر مهاجرین، دو، به خاطر چین، سه، به خاطر پیمان‌های ظالمانه‌ای که همین ادبیات ظالمانه‌ای که ما شرکت کردیم توش، پیمان پاریس. بعد میگه که پیمان پاریس یه پیمان آب و هوایی، یه تعهداتی. بعد میگه این کار چینیاست، میگه با یه ادبیات پوپولیستی اومد سوار این داستان شد. اومد گفتش که ترانس پاسیفیک در شرق آسیا ما خودمون بانیش بودیم که همه کشورها رو جمع بکنیم بر علیه چین، باید بیایم بیرون ازش، چون اینجا چینی ها میخوان سر ما کلا بذارن. تو پیمان آب و هوایی پاریس چینی ها میخوان، چون میدونی که اینا سهمیه بندی شده.
بله.
یعنی باید تولید گازهای گلخانه‌ای در هر کشور کاهش پیدا بکنه. چرا؟ از طریق کاهش مصرف سوخت. بعد میگه ما چون داریم در نفت به خودکفایی میرسیم، این کار چینی هاست، این چینی ها دارن این کار رو میکنن، ما نتونیم. با این ادبیات بعد اومد چه طبقه ای از جامعه امریکا رو زنده کرد؟ طبقه با سطح سواد پایین در حاشیه شهرها و روستاها، شهرهای کوچیک و سفید پوستان، اینا رو دوباره زنده کرد. یعنی تفکرات نجات پرستی و افراطی‌گری رو اینا، ترامپ اومد اینا رو زنده کرد، با استفاده از موج اینها اومد به ریاست جمهوری رسید. و اون زمانم که یک عده باش همراهی کردن، حالا تو بعضی رسانه‌ها مثل فاکس نیوز و اینا باش همراهی می‌کردن، فکر می‌کردن که این میتونه اون اتفاق رو جلوگیری کنه، واقعا نذاره امریکا دیگه هژمونیش به از بین بره کمک میکنه. بعد امریکا مثلا میگفت، ترامپ میگفت که هر اتفاقی قراره تو دنیا بیفته هزینهشو باید دیگران بدن. اگه ما قراره به سوریه موشک بزنیم، خب هزینهشو عربستان بده. اگه قراره از آرامکو ما دفاع بکنیم در مقابل حملات حوثی ها، پولشو بده، ما آدمشو بفرستیم، برای اینکه هزینه هم بیاد پایین. بعد کجا هزینه کنیم؟ این جملاتی که ترامپ تو سخنرانیاش گفته ها، کجا هزینه کنیم؟ تو زیرساختامون. ما زیرساختامون آسیب دیده است، ما جاده نداریم. من این که میگم جاده نداریم، از نظر یک کشوری در سطح مثلا در مقایسه با چین، فرانسه، آلمان، با اونا مقایسه میام، ما اتوبانامون فرسوده است، پلهامون آسیب دیده است، صدامون عمرشون به پایان رسید، ما باید بریم اونجاها هزینه کنیم. این زائده این نیاز بود، ترامپ اومد، ولی مدلی که ارائه داد مدل بدی بود. مدلی که ارائه داد یه مدلی بودش که نتیجهش چی شد؟ نتیجهش حمله همون آدم ها به کنگره. شما اگر نگاه کنید فیلماشو، نمیدونم میدیدید، اون افراد پرچمای چی دستشون بود؟ پرچمای ایالت‌های جنوبی، یعنی طرفدار احزاب، مثلا معروف‌ترین حزبشون حزب میانپرستان جنوبه، که ما سر ما کلا رفته هستن. این ایالت های مثل کالیفرنیا و نیویورک دارن همه سهم و حقوق ما رو میخورن، به ما هم هیچی نمیرسه، ما هم فقیریم نسبت به بقیه ایالت های ثروتمند. پس بهتره که ما که ایالت های کشاورزی هستیم برگردیم به همون قبل از 1860 جنگ های انفصال، برگردیم اون موقع دوباره جدا بشیم. این اومد اونو آتش زیر خاکستر رو زنده کرد و اون نتیجه هم که میخواستن رو نتونست بگیره.
آقای تو فرخنده پور بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، بسیار فرمایش جناب دکتر خیلی قشنگ و واضح بود. من فقط خواستم یه مطلبی رو عرض کنم. ببینید، سابقه احزاب که همین دو تا حزب عمده که ما نام بردیم، ایالات متحده آمریکا، اینا هیچ وقت سعی نمی کنن توی مدیریت هایی که بالاخره دستشون می افته رؤسای جمهور قبلی و خودشون رو یک جوری بالاخره به سر زیر سوال ببرن. الان آقای بایدن با طرز تفکری که بالاخره اومده حاکم کرده توی به اصطلاح ذهن مردم آمریکا و حالا به ظاهر برنده انتخابات ایالات متحده آمریکا شده، خب میدونید که ایشون معاون جناب آقای اوباما بوده.
بله.
و تیمی که الان ایشون آورده و مستقر داره میکنه تو کنگره دقیقا همون تیمی هستش که با خود ایشون تو زمان تصدی معاونت زمان دموکرات هاییشون داشته به اصطلاح مدیریت میکرده. ببینید، هیچ وقت بایدن نمیاد، یعنی تصور من تا حالا که نبوده، یعنی دموکرات ها سنت شکنی نکردن. حالا توی جمهوری خواه چرا؟ ما یک پدیده به نام ترامپ داریم که انشقاق و یک شکاف بسیار بزرگی رو الان توی جمهوری خواه به وجود آورده، ولی بایدن اون آدمی نیستش که بیاد و سیاست‌های اوباما رو الکم بکنه. قطعاً ایشون پیرو به همون خط و خطوطی هستش که آقای اوباما اومد عملیاتی کرد و در راستای سیاست‌های ایشون گام برمی‌داره و ما باید از این بابت استناد بکنیم به مدیریت‌های قبل از آقای بایدن تو اصطلاح دموکرات که ما میبینیم که به همین حالت اینا این سنت رو رعایت کردن، نشکستن این پیمانو. اما تنها کسی که اومد و این سنت رو شکست توی جمهوری خواه به خصوص آقای ترامپ بود که با یک تهاجم خاصی. ببینید الان خیلی از منتقدین آقای ترامپ جمهوری خواه هستن، همه سناتورا و جمهوری خواه با آقای ترامپ هم‌عقیده نیستن، اونا هم انتقادات بیشماری میکنن، کما که خود آقای ترامپ زمان مدیریتش ببینید تندروهای زیادی رو از قدرت نمونه میشه زیاد آورد. ببینید برکنار
از بولتون گرفته تا
بله جان بولتون که تندرو و بالاخره خودتون میدونی که از افرادی بود که حتی در شهادت سردار عزیز ما سلیمانی خط میداد به ترامپ، همین آدم ملعون. ببینید حتی افرادی که به خودش وفادار بودن ترامپ از عرصه سیاسی زد کنار. ایشون یک پدیده بود واقعا. ببینید 6 جوان حمله شد به کنگره آمریکا، خب تا حالا سابقه نداشته. شما الان برید سابقه چند صد ساله ایالات متحده آمریکا رو ببینید که آیا واقعا مردم اینطوری بی‌محابا حمله بکنن، تعدادی از نیروهای پلیس کشته بشن، پلیس مستقیم به مردم شلیک بکنه. حالا آمارش هم داره روز به روز میره بالا، مثلا دیروز پلیس ها یکی بودن الان شدن دوتا، ما مثلا چهار نفر بودن شخصی الان شدن پنج نفر. ببینید اصلا سابقه نداشته تو سابقه سیاسی ایالات متحده آمریکا، ما نداشتیم چنین مواردی که بیان به این راحتی حمله بکنن، بریزن به هم بریزن. و جالبه که منتقدین از خود ترامپ تو جمهوری خواها بسیار زیادن، دموکرات هم که خب از ابتدا با سیاست های آقای ترامپ مخالف بودن. اما مسئله که اینجا مطرح هست و آقای دکترم اشاره کردن، ببینید دیدگاه آقای ترامپ از ابتدای ورودش به رئیس جمهوری آمریکا دیدگاه ماتریالیستی بوده، دیدگاه اقتصادی بوده. ترامپ سیاستمدار نبود، ترامپ یک بیزینسمن بود، تاجر بود. ببینید کوشنر رو فرستاد سرزمین‌های اشغالی، با اینا معامله کرد. ببینید معامله گر بود، چون دلال بود. رفت عربستان پیش همین شاهزاده ها و پادشاه عربستان، 600 میلیارد دلار باهاش قرارداد نظامی بست، 100 میلیون دلار هم به ایشون همونجا هدیه کردن، هدیه دادن به این آدم. ببینید دیدگاه ایشون کلا دیدگاه اقتصادی بود، یعنی میگفت که آقا اگر مثلا ناتو داره مثلا از اروپا به ما چه مربوطه، چیزی گیر من میاد، اگر میخواید من این کار انجام بدم خب هزینه‌شو بدید. اصلا خب ببین دیدگاه ایشون حتی تو بحث مسئله مربوط به اقتصاد که دکتر من اشاره کردن بهش، ایشون اومد بحث تعرفه ها رو مطرح کرد. ایشون میدونید دیدگاهش چی بود، طرز تفکراتش، اندیشش. ایشون میگه آقا صنعت ما یک صنعت برتره، آقای چین شما بیا کالایی که داری به من میدی این کالا کالای منه، تو رفتی مهندسی معکوس کردی این کالا رو درست کردی، کالا تکنولوژی منه، فکر دانشمند من بوده که اینو به وجود آورده، شما رفتی شبیه سازی کردی و اینو داری میدی به ایالات متحده آمریکا، قطعا باید تعرفی که من روی کالا تو بکشم خیلی بیشتر از این تعرفی من باشه که من به کشور شما دارم جنس وارد میکنم. حتی این دیدگاه رو به اروپا هم داشت. ببینید یک اندیشه برترجویی، یه حس برترجویی داشت که اینو تو انتخابات ایالات متحده آمریکا بارا اعلام کرده بود. خود آمریکایی‌ها هم همیشه تو تفکراتشون، تو القاعاتشون خودشونو یک سر و گردن از مردم دنیا بالاتر می‌بینن. یعنی احساس می‌کنن که یک آمریکایی بهتر از سایر مردم دنیا فکر می‌کنه، اندیشش بالاتره. این یکی از این نقاطی بود که آقای ترامپ به درستی توی مردم آمریکا پیدا کرد و اینو ترویج کرد و یکی از دلایل پیروزیشون هم همین اندیشه های برترجویانش.
بسیار خب، حالا بیام سراغ یکی از مهمترین نکات آمریکایی ها و اون موضوع دموکراسی و ارزش های مبتنی بر آراء افراد و ارزش های دموکراسی بود که در دنیا ترویج میکردن. فارغ از حالا ساختار سیاسی و انتخاباتی آمریکا و انحصار حزب جمهوری خواه و دموکرات و نحوه انتخاب ریاست جمهوریشون بر مبنای رأی های الکترال که یک دو تا نقض فاحش دموکراسی شاید به حساب بیاد، اما به هر حال گفتمان دموکراسی و نظریه پردازی تو این حوزه رو بالاخره آمریکایی‌ها صاحب سبک و ایده و صاحب نظر بودن تو این حوزه. انتخابات 2020 آمریکا چه تأثیری توی نگاه مردم به دموکراسی داره، مخصوصا با ورژن آمریکاییش، مخصوصا با گفتمان و رویکرد آمریکاییش؟
خب این بحثی که جناب علی فرمودن که دموکراسی در امریکا مدت‌ها برای خیلی از کشورها الگو بوده، خب اینو کی اومده الگو کرده؟ خود امریکایی‌ها اومدن این الگو کردن. ببینید امریکایی‌ها همونجوری که دوست عزیزمون فرمودن آقای دکتر، برای خودشون یه نقش هدایت الهی می‌بینن. یعنی حالا به خاطر اون دیدگاه پروتستانی که از مهاجرت کردن، خودشونو منجی جهان میدونن. یعنی اگر شما برید مثلا به نوشته های زمان جنگ دوم جهانی مراجعه بکنید، میگن که امریکایی میگن ما منجی بودیم، جهان نجات دادیم. شما تو صحبت های جورج بوش پسر اینو به وضوح میبینید که میگه ما وظیفه نجات مردم و گسترش دموکراسی رو داریم. بعد یه سخنرانی هم ترامپ داشت پارسال بود فکر کنم که گفت من از طرف خداوند مأمورم در روی زمین که یک وظایفی رو دارم و خداوندم بهم کمک میکنه. ببینید این نوع تفکر ریشه داره. بعد اینا اومدن گفتن که خب و حالا با اعتقادم اینو میگن، میگن که مثلا ما چون اینجوری هستیم همه اگر میخوان نجات پیدا بکنن باید بیان الگو رو اجرا بکنن. بله. توی سالهای اول جنگ دو، بعد از جنگ دوم جهانی، اینا اومدن با مثلا مثل طرحهای مارشال و اصل چهار ترومن و اینا سعی کردن با پول دادن همه کشورهای دنیا رو مثلا طرح مارشال برای اروپایی‌ها